دو چیز از ما خواستن در حد توانمون، یکی صالح بودن و دوم مصلح بودن. صالح بودن یعنی معنویت فردی، صالح بودن یعنی معنویت فردی، مصلح بودن یعنی معنویت جمعی. اخلاق فردی، عدالت فردی و شخصی، صالح بودن با میشه تقوای شخصی، این با تحقق معنویت فردی قابل تحققه. جزئی از صالح بودن ضرورت مصلح بودنه. یعنی معنویت فردی کامل نمیشه مگر آن که در ضمن او و برای تکمیل او به معنویت جمعی هم بیندیشیم. و لذا در کنار نماز امر به معروف و نهی از منکر، که یعنی مبارزه برای اصلاح جامعه، از جامعه خود، جامعه کوچک، تا جامعه جهانی، از امر به معروف نهی از منکر خانوادگی و صنفی و فامیلی و اینها، تا امر به معروف و نهی از منکر جهانی که همون صدور انقلابه، انقلاب جهانی. تفکیک صالح بودن از مصلح بودن تو تفکر اسلامی با ملاکات اهل بیت سلام الله علیهم امکان نداره. قرآن این دوتا رو با هم از ما میخواد. تفکیک صالحیت از مصلحیت امکان هم نداره. یعنی نمیشه ما مصلح باشیم در حالی که صالح نبوده باشیم. نمیشه ما عدالت فردی، تقوای فردی نداشته باشیم، خودسازی نکرده باشیم، بریم مصلح دیگران باشیم و انقلاب کنیم، جامعه سازی کنیم، دیگران رو دعوت کنیم حقیقتی که خودمون بهش واقف یا ملتزم نیستیم. البته معنی حرف نیست که ما باید بشیم انسان کامل بعدن بریم سراغ بقیه، نه، این دوتا همزمان باید صورت بگیره. تو روایت ما اینو گفتن، از یک طرف یه خطری وجود داره به اونی که حالا بنده خودم هرچی هستم هستم، میخوام بقیه رو درست کنم، علیه این موضع گرفتن، گفتن با دست آلوده نمیشه یک محیط آلوده رو پاک کرد، با دست کثیف نمیشه شیشه کثیف رو تمیز کرد. این از این جهت گفتن که بعضی از ما گرفتار ریاکاری و خود بزرگبینی و خود متحر و پاک بینی و ما که دیگه درستیم، حالا بریم بقیه رو درست کنیم و اینا، یا اصلا لازم نیست ما خودمون رو درست کنیم، بقیه رو باید برم درست کنم. اینا همو انقلابیون بی محتوا، انقلابی که خودش گرفتار جاه طلبی و قدرت طلبی و ثروت طلبی و شهرت طلبی و اینا همه چی هستیم، هستم بنده، بعد میخوام جامعه رو اصلاح کنم، این درست اصلا امکان نداره. به خود بزرگبینی و ریاکاری و دیکتاتوری مذهبی، دیکتاتوری به اسم مذهب و به اسم معنویت منجر میشه. شما کم مگه دیدید انقلابیونی که یک دوره‌ای به خصوص واقعا انقلابی هن و فداکاری میکنن، کارهای بزرگ میکنن، بعد از یه مدتی که مثلا حالا یا به قدرت میرسن یا یک پیروزی های موقت پیدا میکنن، کلن تغییر مسیر میدن، اصلا شعاراشون به کلی عوض میشه، اهدافشون عوض میشه. یعنی بعد 20 سال حرفایی میزنن که 20 سال پیش خودشون با این حرفا، با این مفاهیم و مبانی مبارزه میکردن، حالا همون حرفا رو میزنن. خب این حرفا اگه خوب بود چرا 20 سال پیش با اینا مبارزه میکردی؟ اگر بد بود خب هنوزم بده، چی شده که بد تبدیل شده به خوب؟ دیدید بعضیا هم تو انقلاب خودمونم هستن، سوابق بسیار عالی درخشانی داشتن دارن، یعنی واقعا تلاش کردن، قابل تقدیر، اما بعد 20 سال 30 سال درست با همون حرفایی که خودشون گفتن در افتادن. این رفتن درست همون حرفایی که اون زمان باهاشون مبارزه می‌کردن همونا رو میگن. این یعنی که بنده به قدر کافی، قبل از اینکه به قدر کافی صالح باشم، شروع کردم به مصلح شدن برای دیگران. از اون طرف همونطور که نمیشه مصلح باشیم بدون اینکه صالح باشیم، یا مثلا انقلابیم به قدرت میرسیم، اینا همون کارهایی رو می‌کنیم که با اونایی که علیشون مبارزه کردیم می‌کنن. سوء استفاده از بیت المال، نمیدونم خیانت، فساد، فسادهای مختلف. ما مگه کم داشتیم از صدر اسلام تا الان، بلکه از صدر تاریخ بشر تا همین الان، افرادی که یه زمانی مصلح بودن، صالح هم بودن، متها صالحیت و صلاحیتشون به مقدار کافی نبود، دوزش پایینه، یا حفاظت نشد، حراست نشد. چون ما همیشه در خطریم، ممکنه امروز آدم درستی باشیم، فردا آدم پلیدی، یا به عکس، هر دوش هستش دیگه. و بعد اینا دل شدن به سازشکار، به خائن، خیانت کردن، هزار کارا کردن تو مسائل مختلف، اصلا نگاهشون کلا 180 درجه رفتارشون عوض شده. نمیشه پس صالح نباشیم مصلح باشیم. از اون طرف نمیشه صالح باشی مصلح نباشی. یعنی بگیم من آقا فقط دین فردی، معنویت فردی، من فقط خودم متدین باشم، حد اکثر خودم، خانواده‌ام مواظب باشیم، مثلا گناه نکنیم، چه نکنیم، ولی بقیه‌اش دیگه دیگران چه خبره، جامعه خودمون، جامعه جهانی، اقتصاد کشور، رسانه‌ها، تعلیم تربیت، روابط بین‌الملل، سیاست خارجی، فلان فلان، اینا به ما مربوط نیست. اینم ما نداریم توی فرهنگ اسلامی، قرآنی و اهل بیت. این فرهنگ فرهنگی است که همه تلاش کنیم تا میتونیم تا آخر عمرم این تلاش ادامه داره، تعطیل نمیشه، بازنشستگی نداره. این جهاد یکی جهاد درون، جهاد بیرون، جهاد علیه دیکتاتور درونمون که نفس ماست، که عامل نفوذی شیطان در درون ماست، و جهاد علیه دیکتاتورهای بیرون، یعنی استبداد، استکبار، استعمار، زورگوها، خط جبهه باطل. دو تا مبارزه ما تا آخر عمر باید انجام بدیم. مبارزه اول برای صالح بودن است، مبارزه دوم هم برای مصلح بودن. نمیتونیم مصلح غیر صالح باشیم، نمیتونیم صالح غیر مصلح. هم باید خودمون رو نجات بدیم، هم نجات خود ما یکی از شرایطش اینه که برای نجات دیگران هم بکوشیم. هم نماز، هم امر به معروف نهی از منکر، هیچ کدوم بدون اون که دیگه جواب نمیده. ما رو به اون هدفی که خدا برای این زندگی ما طراحی کرده نمیرسونه. وقت در مبارزه برای جمعی کردن معنویت و مقاومت نبایدم خسته شد. باید به خودمون سخت بگیریم، به دیگران آسان. عدم مدارا با خود، قاطعیت علیه خود، سوء ظن به خودمون، همش نگران خودمون بیشتر باشیم. نسبت به دیگران فرمودن حسن ظن و مدارا، تحمل، نشر آگاهی، تلاش برای امت سازی. این وظیفه جوان مؤمن انقلابی تو هر شرایط، از جمله این شرایط. و خسته هم نباید شد دیگران رو، چون حالا فرض ما میکنیم از ما پایین‌ترن، کمترن، که اصلا خود این فرضم اشتباهه. بعد شروع کنیم به نفرین مردم و فرار از صحنه قبل از اینکه وظیفتو کامل انجام بدی. شما میدونید حتی بعضی از اولیاء خدا در یه دوره‌های خسته شدن. اصلا قرآن کریم اشاره می‌فرماد به حضرت یونس، ایشون خیلی تلاش کرد و زحمت کشید، هم صالح بود هم مصلح بود، در یه دوره‌ای بدونی که از طرف خداوند اجازه بیاد که خب اینا رو رها کن برو، عذاب میخواد نازل بشه، بدون اینکه یک همچین اجازه بیاد، ایشون خودشون به این نتیجه و جمع‌بندی رسیدن که فایده‌ای نداره دیگه، بیش از این حرف من جلو نخواهد رفت. اون حالا ولشون کن اصلا، یک جامعه تو بعضی روایت هست یک شهر 100,000 نفری، مثلا یک جمع 100,000 نفری یا حالا تعدادش، و برم جای دیگه، برم سراغ یک جامعه دیگه، اصلا خسته شدم از دست اینا. چقدر مایه گذاری. حالا در بعضی روایت می‌فرماد مجازات حضرت یونس هم این بود که به دهان اون نهنگ فرو برده بشه، قورتش بده، یک کمی فشار فشورش بده، بعد دوباره بالا بیاره، اینو بده بیرون. و ایشون آمد به ساحل که باید ادامه بدیم، ما هنوز به شما نگفتیم که تشریف ببرید، سر خود تشریف نبرید، گناه نیست، اما هنوز وظیفه تمام نشده. پس مقاومت و مدارا، بدون اینکه خودمون رو از دیگران بالاتر ببینیم. اصلا بدونید ها، یکی از شرایط مؤمن بودن تو روایت ما اینه که خودتو از هیچ کس بالاتر ندید. سید الشهدا علیه السلام فرمودن مؤمن کسیه که از خونش از صبح که میاد بیرون هر کیو میبینه بگه این از من بهتره. هیچ وقت تو ذهنش خطور نکنه که من از بقیه بهترم. بگه این بهتره، این بهتر، من نمیدونم این بهتره. از امام سجاد روایت هست که فرمود به هر کی میرسی یا سنش از تو کمتره یا هم سنت یا بزرگتره. اگه سنش از تو بیشتره بگو این احتمالاً این فرصت بیشتری داشته، عمل صالحش از من بیشتره، این از من بهتره. سنش اگه از تو کمتره بگو این حتما از من کمتر گناه کرده، این از من بالاتره. اگه هم سنی بگو من که خودم یقین دارم خودم گناهی کردم، اما در مورد این که یقین ندارم شک دارم، پس این تا اینجاش مطمئنم که من از این بهتر نیستم، این از من بهتره. مؤمن باید اینجوری باشه. بعد ممکنه بگن خب پس چرا اگه تو اینجوری چرا میخوای بقیه رو اصلاح کنی؟ امر به معروف و نهی از منکر بری چی؟ جوابش اینه که جزئی از اصلاح خود تلاش برای اصلاح دیگران و کمک به دیگران هست. هم کمک مادی، انفاق، خدمت به خلق، هم کمک معنوی، یعنی هدایت و امر به معروف و نهی از منکر، تلاش برای پاکسازی و اصلاح جامعه، رشد و ارتقاء جامعه. او هم جزئی از همینه. اصلا من خودم نمیتونم صالح باشم مگر که تلاش کنم مصلح هم باشم، هم مصلح خود هم مصلح دیگران. اصلاح جامعه، امر به معروف نهی از منکر، نظارت بر جامعه. هم روایتی داریم که میفرمان کسی که خودش مثلا گناه میکنه و آدم درستی نیست نمیخواد بره برای بقیه معلم اخلاق بشه، هی بقیه رو نصیحت کنه، اول خودت بعد دیگران. این روایت رو داریم، درسته. این جواب کیاست؟ جواب خیلی از ماها که خیال میکنیم بدونی که خودمون رو زیر مهمیز اصلاح بگذاریم و زیر ذره‌بین بگذاریم، حالا شدیم انقلابی و حزب اللهی و میخوام جامعه رو درست کنیم، انگار ما درست شدیم میخوام بقیه رو حالا درست کنیم. نگاه به مردم میکنی، نگاه عاقلا در سفیه، نگاه آدم در غیر آدم، از او بالا ما تو بهشتیم شما هم بیاین تو بهشت. اینجوری میگه، اینجوری نگاه کن، کی گفته تو بهشتی اونا تو جهنمه؟ همه از تو بهترن. تو هم اول خودتو آدم کن، بعدش تلاش کن دیگران آدم کنی. این جواب کسایی که اینجوریان. اما از اون طرف روایت دیگه ای داریم، روایات کسی آمده پیش امام میگه آقا من اصلا کسی رو نه نصیحت میکنم نه تلاش میکنم برای اصلاح جامعه و دیگران. میگه برای چی؟ میگه نه از ترس و خودخواهی و راحتی و تنبلی و ناراحت طلبی، از اینکه میبینم من خودم هزار تا مشکل دارم، مشکلات عقلی، اخلاقی، عملی، ادب، رعایت حقوق دیگران. من خودم خیلی آدم بدبختی ام، چطور من برم دیگران رو اصلاح کنم؟ در حالی که شنیدم فرمودن که اینکه خودتو آدم نکنی میخوای بقیه رو آدم کنی، این اشتباهه، اول خودتو آدم کن. امام علیه السلام جواب فرمودن که از این روایت برداشت بدی کردی از این جمله، اگر این برداشتی که تو کردی درست بود دیگه هیچ کس نباید امر به معروف نهی از منکر کنه مگر انسان کامل معصوم. همه باید واسن نگاه کنن، چون همه ما بالاخره گناهکاریم، گناهی کردیم، میکنیم، خواهیم کرد، اشکالاتی داریم. معنی این نیستش که تو فهمیدی، معنیش اینه که دست از اصلاح خودت برمیداری میخوای بقیه رو درست کنی، این غلطه. معنیش این نیست که تا تو کلن انسان کامل نشدی امر به معروف نهی از منکر نکن. اگه این باشه که یعنی تعطیل همه چی، چون 999 هزارم ما بلکه بیشتر اینجوریم، خودمون مشکل داریم، چطور بریم بقیه رو درست کنیم؟ فرمودن که باید همزمان صورت بگیره. اون منظوری که اصلاح خودت یادت نره، خودتو انرژی بیشتر بذار برای اصلاح خودت، یه انرژی هم باید بذاری برای اصلاح دیگران. وقت اصلاح، تلاش برای اصلاح جامعه، انقلابی بودن، مبارز بودن، سیاسی بودن، ها، فعالیت اجتماعی، اینم جزئی از تلاش برای اصلاح خودته. اصلا یعنی بدون مصلح بودن، تلاش برای مصلح بودن، تلاش برای اصلاح جامعه، تو نمیتونی خودت هم صالح باشی. مثل نمازه، نماز میخونی برای که صالح باشی، امر به معروف نهی از منکر، مبارزات اجتماعی هم میکنی باز برای که صالح باشی، اگه او کار نکنی صالح نیستی. دقت کردین؟ البته سخت تر است، ولذا نقش شده پیغمبر فرمودن این استقیم کما امرت، با این که تو سوره شورا هم آمده ولی فرمودن شیبتنی سوره هود، این سوره هود، این استقیم فستقیم کما امرت، یعنی مقاومت کن چنانچه فرمان داده شدی، از پا در نیا، ادامه بده، سست نشو، تردید نکن، محکم باش. خدا به پیغمبر میفرماد گفت این توی سوره هود هم آمده، این که تو سوره هود آمده منو پیر کرد. چون بعدش داره استقف و من تاب معک، مقاومت کن چنان که فرمان داده شدی، ولی نه تنهایی، مقاومت جمعی، امت رو هم مردم رو هم تو صحنه مقاومت نگهدار. پیغمبر فرمود این تیکه دومش منو پیر کرد، خودم میتونم تو صحنه باشم، اما دیگران رو بیارم تو صحنه، مقاومت جمعی، معنویت جمعی خیلی سخت بود و همیشه میترسیدم این مأموریت رو درست انجام ندم. وقتی این آیه سوره هود نازل شد که مقاومت کن خودت با دیگران جمعی، مردم رو بیار تو صحنه، تنهایی نه، پیامبر آمدن بیرون خطاب به مردم فرمودن شمرو شمرو، یعنی کمربندهاتون رو محکم ببندید، حرکت کنید، آستینا رو بالا بزنید، یعنی کار زیادی داریم، باید با هم بریم، قرار نیست من تنهایی برم، باید همه با هم حرکت کنید. امام امت. یه جایی دیدید پیامبران و یا ائمه سلام الله علیهم با این که خودشون میگفتن باید فلان کار انجام بشه ولی در عمل بخشش انجام نمیشد. چرا؟ چون میتونستن خودشون تنهایی اون عمل رو انجام بدن ولی قرار نبود تنهایی برن. امام جدا از امت خودش تنهایی قرار نیست یک کاری رو بکنه، امام باید با امتش بره. یه جاهایی میدیدن امت نمیکشه، ظرفیت کافی، تحمل کافی، آگاهی کافی، اراده کافی نیست. امام سرعتشو کم میکرد، پیغمبر هم سرعتشو کم میکرد تا با امت باشه. میفهمید یک کاری این کار نباید بشه. حالا وقتی میدید امت نمیکشه به قدر کافی، ها، مدارا میکرد، سرعت خودشو کم میکرد. تنها میتونست بره، میگفت من بود با هم بریم ما. صلح امام حسن یک نمونه از این بود، سازش با دشمن نبود. صلح حدیبیه یک نمونه از این بود. جنگ احد وقتی که پیغمبر فرمودن آقا به شهر نریم بیرون، تو شهر جنگ به اصطلاح چریک شهری بکنیم، ولی یه عده زیادی از جوانان اینا گفتن آقا این ننگه که ما تو خونه هم تو شهر با اونا بجنگیم، باید بریم بیرون بجنگیم. اگر وحی شده بهتون فرمان خداست خیلی خوب، اگر نه همینطوری نظر شخصی دارید میدید ما مخالفیم. پیغمبر فرمودن نه وحی نیست، ولی من تشخیص میدم بیرون بریم جنگ سخت‌تره، ما تعدادمون خیلی کمتر از دشمنه. تو شهر اینا تو کوچه ها پخش میشن، متلاشیشون میکنیم، اونجا خطرناکه. اکثریت گفتن نه باید بریم بیرون، بیرون میجنگیم، نظر ما اینا. پیامبر فرمودن بسیار. رفتن لباس رزم پوشیدن، بعد فرمودن در این حال اگر تاکتیکایی که من میگم، دستوراتی که من میدم عمل کنید، ما همینجا هم پیروز میشیم. اولا پیروز شدن تو جنگ احد، متاسفانه اون فرمان پیغمبر که گردنه رو رها نکنید به هیچ قیمت، اون رو عمل نکردن، شکست خوردن. پیغمبر میدونست این جنگ آخرش شکست نظامی میشه و چرا به حرف اینا کرد؟ برای که امام بدون امتش نمیره، باید با اینا مدارا کنی و دست جمعی برین جلو. این که قرآن میفرماد بگید که ربنا افرق علینا صبرا، نگی ربی افرق علی صبرا، ای خدای ما، پروردگار ما. توحید جمعی، بر ما فرو بریز و بباران صبر، بر ما، بر همه ما قدرت مقاومت، از پا در نیاییم زود. خدایا روح مقاومت رو بر ما بریزان، بر همه ما، نه فقط بر من. و ثبت اقدامنا، نه ثبت قدمی، خدایا قدم همه ما رو محکم کن و استوار بدار که پاهمون نلرزه و نلغزه. و انصرنا علی القوم الکافرین، خدایا کمکمون کن که ما همه با هم بر کفار، بر دشمن جبهه کفر پیروز بشیم. حالا اینجا یکی دو تا نکته عرض بکنم که ممکنه بگید مگر کسانی مخالفت میکنن با این حرفا؟ میشه آدم معنوی باشه، به معنویت معتقد باشه ولی قبول نداشته باشه گسترش معنویت رو، جمعی کردن معنویت را و ارتباط معنویت با مقاومت رو؟ بله، اصلا بجز اسلام و قرآن، بجز این مکتب، تقریبا همه ادیان الهی که، یعنی دین الهی که قبل از اسلام آمدن پیغمبران و بعد به تدریج تحریف و مسخ شده در بعضی از آموزش‌هاش، تا معنویت ها و عرفان های به اصطلاح معنویت های سکولار، معنویت های مشرکانه، معنویت های غیر توحیدی که تو عالم زیادن در شرق و غرب، ولی همه قائل به یک نوع معنویت و یک بخش مسائل اخلاقی به خصوص اخلاق شخصی خب هستن، شعارشون میدن. اصلا اینا بسیاریشون این نگاهی که الان عرض کردم ندارن. یعنی شما ملاحظه بفرمایید اون مکتب دین معنوی انقلابی که ما داریم ازش بحث میکنیم، مکتبی است که هم انسان ساز، هم جامعه پرداز، هم تاریخ ساز و تمدن ساز تو همه ابعاد. اما دین و مذهبی که مارکسیستا که تعریف میکردن که اصلا روشن بود چپا، دین و مذهب و معنویتی که جناح راست جهانی یعنی لیبرالیسم و سرمایه‌داری تعریف میکرده و میکنه، بعد جمعی رو حد اکثر در حد مناسک جمعی در دین که میگه اینا بعد اجتماعی دینه، این حد اکثر اجازه دخالت دین در جامعه رو همین میبینه. و اصلا یک تعریفی از مذهب ارائه کرده که مذهب صرفا مساویس با معنویت، معنویت صرفا مساویس با معنویت شخصی، معنویت شخصی هم مهم نیست که با چه عقایدی و با چه اهدافی و هیچ وظیفه مجسم در مناسبات به خصوص اجتماعی برای ما ایجاد نمی کنه. اصلا ربطی نداره دینداری، معنوی بودن، اخلاقی بودن هیچ ارتباطی با نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، رسانه، تعلیم تربیت اینا نداره. خب به این معنا اصلا، به این معنا اصلا شما معنویت غیر اجتماعی ندارید. اگه منظور از اجتماعی بودن معنویت همین که یک جمع های کوچکی دور هم باشن، خب این که تو همه ادیان و مذاهب هست. حتی پروتستان ها، پروتستانتیسم که واسطه بین فرد و خدا کشیش و اینا رو حذف کرد، از مسیحیت منهای کشیش سخن گفت و فردگرایی مذهبی رو در مسیحیت به اوج رسوند، حتی اونا که گفتن هر کسی خودش کشیش خودشه و خودش با خداوند ارتباط پیدا میکنه، که این حرف از جهت اسلامی از یک جهت درسته، از یک جهت غلطه. به لحاظ معنوی بله، ما واسطه نمیخوایم به این معنا که کشیش روحانی فقط میتونه دعا کنه، ما نمیتونیم، ما باید به روحانی به کشیش بگیم و کشیش بره با خدا حرف بزنه، ما هم چیزی نداریم. این حرف درسته. اما یه وقت میگی مسیحیت منهای کشیش به این معنا که تعمیم بده که اساسا معارف الهی، آموزه های دینی اینا هیچ احتیاج به وقت گذاری، به علم، به تخصص، به کار اینا نداره، همینطوریه، اصلا معرفت نیست، یه معنویت مبهمه، به این معنا غلط. ولی میخوام بگم حتی پروتستان ها که گفتن ما پاپ رو قبول نداریم، هر کسی خودش انجیل رو برمیداره و هر طور میفهمه برداشت میکنه و خودش هم نتیجه بگیره و عمل بکنه، حتی اینا که گفتن مسیحیت کاملا فردی کردن، نهادهای جمعی مسیحی رو گفتن ما قبول نداریم، در این حال هم اینا که گفتن اصلاحاتی ما در دین مسیحیت ایجاد کردیم، باز اینا در سنتشون ایمان به جماعت قدیسان دارن، بحث رستگاران ازلی درشون مطرحه و به این معنا اینا بازم اجتماعی هن. یا تصوف که تقریبا کل مذهب رو در تجربه فردی معنوی خلاصه کرد و میکنه، البته عرفان حقیقی اینطور نیست، اونا که عارف واقعی هن، صوفی به معنی درست کلمه هن، معمولا مجاهد و مبارز هن، اهل جهاد هن. ولی این تصوفی که اینا ساختن یک بخش، یک تصوف انحرافی همیشه به موازات عرفان و صوفی صاف بودن و درویش بودن واقعی، درویش به این معنا که فقیر و زاهد و مجاهد باشی، به این معنا بله صوفی و درویش حقیقی که نمیتونه سیاسی و مبارز نباشه، لذا اغلب عرفا واقعی مجاهد بودن. اما این تصوف و صوفی بازی و درویش بازی از همون اول در صدر اسلام به موازات اهل بیت یک همچه خطی پیدا شد، گرچه حتی بعدها اکثر اینا ریشه هاشون هم خودشون به اهل بیت و به امیرالمومنین اینا وصل کردن. یعنی تقریبا 95% طرق صوفی شیعه و سنی خودشون رو نهایتا به امیرالمومنین سلام الله علیه وصل میکنن، اغلبش. ولی خب بخشی از اینها همین تعالیم مکتبی رو هست، بخشیش نشد، دکان مغازه درست کردن از خودشون، شریعت رو تغییر دادن، مرادبازی های و مسائلی از اقیم که نمیخوام وارد بشم. ولی میخوام بگم حتی اون نوع تصوفی که مظهر خصوصی ترین تجربه معنوی فردگرایانه ترین تجربه دینی و مذهبی هستن، بازم تجربه جمعی و خانقاه و چی و چی و اینا رو تعریف کردن. اگه منظور از اجتماعی بودن اینه که خب ما تقریبا معنویت غیر اجتماعی نداریم مثلا در دنیا. یا حتی مذهب بودا که اصلا سیاسی نیست، اصلا اجتماعی نیست، باز میگه بودا، تعالیم بودا و جماعت مؤمنین، باز از معبد و عبادت جمعی حرف میزنه. اما اونی که ما عرض کردیم صالح باید مصلح باشد، مصلح باید صالح باشد، معنویت فردی و جمعی، اون به اون معنای دقیق کلمه ما توی ادیان و مکاتب واقعا فقط در اسلام میبینیم، اونم به خصوص اسلام با تفسیر اهل بیت، یعنی اسلام ناب. تو این مکتبه که روح جمعی دین و معنویت فردی از معنویت جمعی اینا با هم جدا نمیشن، همه جا هست. معنویت فردی تو هم در معبد، در مسجد، در خلوتت، همون معنویت فردی تو بازار، تو سیاست، تو خانواده، تو روابط بین الملل، تو کارخونه، تو مزرعه، تو دانشگاه، تو رسانه، تو نهادهای حکومتی، همه جا همون معنویت فردی زنده و فعاله و همون معنویت جمعی میشه. به عبارت دیگه روح جمعی دین تو همه مظاهر زندگی هست، در زندگی اقتصادی، اجتماعی و مدنی تا عبادات، نماز جمعه و حج و نماز جماعت و حتی عبادات هم جمعیش از فردیش چیه؟ ثوابش اجرش بیشتره. یعنی فردیت و جمعیت رو کاملا با هم گره میزنه، میگه هم خلوت داشته باش، خلوت فردی داشته باش، هم جلوت جمعی، اینا رو از هم تفکیک نکن. من خودم و خدا، بله خودتی و خدا، اما هم خدا به تو گفته بین خودم و خودت یک قرار، یک بخشی از وقت تو مستقلن خالص با منی، یه بخشی دیگرش هم به خاطر من باید بری تو جامعه خدمت کنی، کار کن، زندگی خودت و خانوادت رو تأمین کنی، بعد بیشتر از اون تونستی کمک کنی به دیگران، به فقرا، مبارزات اجتماعی، استلاش برای اصلاح جامعه و این حرفا. و در واقع معنویت رو جدا از روح و فرهنگ جمعی زمان خود هر زمانی به شکلی تعریف نکردن. همه پیامبران، انبیاء، مصلحین دین اینطور بودن، سنت جمعی رو طوری تفسیر کردن که با روح معنویت فردی قابل جمع باشه، و از اون طرف هم همینطور به عکس. و کل زندگی جمعی انسان در وجوه مختلفش همش در بستر یک تجربه معنوی فردی صورت میگیره. میدونی یعنی چی؟ یعنی شما میای بیرون کار جمعی میکنی، مثلا خانواده تشکیل میدی، مبارزه سیاسی میکنی، اردو جهادی میری، دانشگاه میری، چیکار میکنی؟ خب همه کارا رو میکنی، بدنت تو جامعه است، داری فعالیت اجتماعی میکنی، اما قلبت تو جامعه نباید باشه، قلبت فقط باید به خدا وصل باشه. یعنی به خلق خدمت میکنی نه برای خلق، به خلق خدمت میکنی برای خدا. خدا گفته نمیتونی بگی من برای خدا دارم زندگی میکنم به خلق کاری ندارم، نمیتونی بگی من به خلق خدمت میکنم با خدا کاری ندارم. این دوتا باید با هم باشه، خدا و خلق، یعنی برای خدا خدمت به خلق، این میشه صالح مصلح، این میشه وظیفه جوان انقلابی مؤمن. تجربه تاریخی اجتماعی هر کاری که داریم میکنیم بیرون، کار اقتصادی، کار علمی، کار فرهنگی، کار سیاسی، باید احساس کنی که کل این کار از نظر من، این پروژه یه بعد اجتماعی و سرصدا و جلوت داره، یه بعد خاصی داره که سلوک شخصی منه، یه سلوک الالله، سلوک تکاملی من، حرکت تکاملی من در یک مواردی از بین جامعه میگذره، راه خدا از میان خلق میگذرد، یک بخشش در خلوت، به خلق کار ندارم، خودم معنویت شخصی رو رشد میدم، بعد این معنویت شخصی قوی میشه، میام تو جامعه معنویت جمعی تلاش میکنم. یعنی حتی مادی ترین کاری که داری تو جامعه، به اصطلاح مادی ترین کاری که انجام میدی، توی یه حاله ای از همون معنویت فردی هست. اون تجربه دینی که میگن او هست، او حد اقلشه نه حد اکثرش، توی یک حاله ای از این معنویت پیچیده شده. اما در این حال تلاش میکنه تمدن سازی دینی، نظام سازی دینی اسلامی به لحاظ حقوقی اخلاقی اینا، اصلاح مناسبات اقتصادی و بازار، مناسبات خانواده، مناسبات سیاسی، مبارزه برای مبارزه با فاصله های طبقاتی، مبارزه با کفر، با شرک، با گناه، تلاش برای صدور انقلاب، اینا همه فعالیت اجتماعی، اما در این حال در باطن یک فعالیت معنوی شخصی جزئی از سلوک ماست برای تکامل و اصلاح خودمون. این یک معنی دیگه هم داره و اون که برخلاف اون چی که مشهوره در تعریف دین و معنویت در دنیا، که اونا که ضد مذهب هم تازه نیستن، میگن آقا ما یه مذهب داریم، یک زندگی داریم، مذهب معطوف به امر مقدس، امر قدسی است که اون معنویت و ایناست، زندگی اجتماعی و اینا مثلا امر عرفی است، امر عادی معمولی، مقدس نیست چیش. ما برای که مقدس و معنوی بمانیم یه سری اعمال سمبولیک و رمزآمیز به اسم مناسک و شعائر و عبادات انجام میدیم. همه ادیان دارن اینا رو و میخوایم یه جوری خودمون رو به اون منبع معنای قائی و مطلق و همگیر، منبع مطلق وجود که حالا اسمش هرچی که هست، خدا یا غیر خدا، یکیست یا چندتا، چون مشرکینم ها معنوی هم دیگه، اونا که مادی نیستن، اونا قائل به معنویت هم، میگن تمام عالم پر از معناست، اصلا خدا یکیش کمه، هزاران خداست، خدا خیلی زیاده، یکیش هم کمه، از ما بیشتر خدا قبول دارن. که مثال معمولی، اصلا اینا چه ربطی داره به مقدسات، چه ربطی داره به معنویت، اخلاق، اینا فقط همین تجربه های مادی عادی هن. ما با بقیه حیوانات فرقمونه که ما یک مغزی داریم، پیچیده‌تریم، اجتماعی عمل می‌کنیم، سازمان تشکیل میدیم، حیوانات به این شکل سازمان خداگاهانه نمیتونن خداگاه سازمان تشکیل بدن. بعد میایم سراغ اون بعد معنویمون، یه بعدی هم داریم که قدسی و معنوی است، احتیاج داریم به اون تخلیه معنوی. برای اون کارم یه سری اعمال سمبولیکی داریم و می‌خوایم در خودمون رو یک جوری به اون منابع وجود، منابع معنوی وجود، هر چه که هستن، منبع یا منابع، و او خودمون رو متصل کنیم، در برابر او اظهار ترس و احترام و اعجاب و عجز کنیم و به این وسیله هم خودمون رو به لحاظ روانشناختی و روحی تقویت میکنیم، قوی میشیم، در برابر مشکلات مقاومتمون بیشتر میشه و شارژ میشیم، دچار افسردگی نشیم، دچار نیهیلیزم نشیم. ولی بعد که از معبدمون، از بتخانه و مسجد و کلیسامون میان بیرون، دیگه رابطه قطع میشه، وارد یک عالم دیگری میشیم، هیچ ربطی به این عالم نداره. اونجا دیگه ما میتونیم سکولاریستی مادی محض فقط عمل کنیم و عمل میکنیم. هر هفته یک اوقاتی رو میتونیم بذاریم که با این پیوند با اون منابع معنوی به بخشی از رهایی، رستگاری، آمرزش و اینها، اون چی که اسمش حالا همه جا به شکلی هست، و بار از گردن خودمون خالی کردن، گردنمون رو سبک کردن، تخلیه کردن فشار معنوی، استرس ها، اینا، این کار رو انجام بدیم. و این رابطه فقط رابطه بین من و اوست، من و اون منابع هست، ربطی به دیگران نداره، ربطی به مسائل حقوقی، مسائل اجتماعی و تمدن سازی نداره. من البته برای این سلوک فردی معنوی گاهی به کمک دیگران هم احتیاج دارم، گاهی از این بیشتر لذت میبریم که چند نفری بشینیم عبادت کنیم، نه تکی تکی. به این معنا هم جمعی شدنش رو قبول داریم که فعالیت جمعی بشه. و اما اصل مذهب فقط منحصر می شود به اینکه بپذیریم یک حوزه معنای مطلقی وجود داره و ما همیشه در برابر او احساس فروتری کنیم، فروتری و فروتنی کنیم. همین، این احساس رو دیگه نمیشه وارد خانواده و جامعه و عرصه سیاست و اقتصاد و اینا کرد، دقت میکنید؟ و برای که این احساس هم بمونه، ما یه سری سمبول ها و نمادهایی لازم داریم. حالا این نمادها و سمبول ها در هر معنویتی یه چیزه، در یک جا مثلا حرم و گلدسته و ایناست، توی یه جا بت و بتخونه است، توی یه جا مجسمه مسیح و مریمه، یه جای دیگه میری یه چیزهایی به گردنشون و به دست و پاشون و به درخت ها و در و دیوار و اینا آویزون میکنن، یه جا میری نقاشی هایی دارن، یه جا میری فلان، ایناش دیگه مهم نیست، اینا یک سمبول ها و نمادهایی است همه جا که نشون بده ما به اون امر مطلق اعتقاد داریم و در برابر او احساس وابستگی میکنیم و اجمالا بهش معتقدیم و او رو امر مطلق میدونیم. منتها یک گرایش کاملا فردی و شخصی است و فردی هم میمانه و همین عبودیت و اطاعت مطلق و اینا رو همه اینطوری معنا میکنن. ازشون میپرسی اون امر مطلق خدا یا خدایان چی هن؟ میگه بله ما قبول داریم مثلا شیرازه هستی اونه، اگه او رو قبول نداشته باشه این جهان چلتکه میشه، معناش از دست میده، همه چی بیمعنی میشه، زندگی برای زندگی دیگه انگیزه نخواهیم داشت. معنا و اخلاق، اگر بخوایم معنا و اخلاق رو قبول داشته باشیم باید به غیر ماده معتقد باشیم. اگر بخوایم قایی بودن هر چیزی را، هدفدار بودن و زندگی خودمون رو بپذیریم، باید بپذیریم جهان هدف و معنا داره. این مقدارش رو فهمیدن معنویون عالم، برخلاف ماتریالیست ها و مادیون عالم، و برخلاف شکاک ها که همه جا میگن معلوم نیست چی به چیه، برخلاف این دو گروه، اینا این مقدار معنویون این مقدار فهمیدن این حرفا رو. این حرفا کمابیش درسته ها فل جمله، اما نه بل جمله، همه اینا یک اصلاحاتی لازم داره. و اینکه سمبول ها تو مذهب و معنویت به یک عالم مطلقی داره اشاره میکنه، بعد کم کم جای هدف وسیله عوض میشه، سمبول ها خودش میشه هدف. اصلا بت پرستا چرا اینجوری شدن؟ بت پرستا که نمیگن مشرکی، نمیگن که خدا نیست، اغلب اینا میگن خدای خدایان هست، ما به او دسترسی نداریم، این وسط خدایان درست میکنیم. ما هم نمیگیم این چوب و سنگا اینا خالق ما هستن، اینا نماد و سمبول چی هن؟ خدایانن، و خدایان همه زیر دست خدایان. ارباب انواع اربابند، ولی رب الارباب رو هم قبول دارن خیلی هاشون. اصلا قرآن هم میفرمود، در زمان پیامبر هم همینطور بود، قرآن میفرمود از مشرکین میپرسی این آسمان ها و زمین رو کی خلق کرد؟ لیقولن، میگن همشون خیلی قاطع میگن خداوند خلق کرد، نمیگن که این چوب و سنگ ها دنیا رو خلق کردن. که خب همون زمان هم همینا رو میگفتن. کم کم این سمبول ها خودش اصالت پیدا کرد، گفتن خدایی که ما نمیبینیم چجوری عبادتش کنیم؟ به جای خدا سمبول های خدایان رو اینجا میذاریم، اینا رو که ببینیم اقلا جلوی اینا به خاک میفتیم. خدای معقول نامحسوس، ها، خدای باطن که در همه عالم مخلوقاتش تجلی کرده، همه اینا آیات و اوس، اینو نمیفهمن، نمیپذیرن، چون یه مقداری مادی هم. ذهن که یکم قلب مادی باشه میگه من فقط چیزی جلوی چیزی خضوع میکنم که مثل ماده ببینمش. این تفاوت ها. بعد کم کم سمبول ها که به عالم مطلق اشاره داشتن قرار نبود فی نفس هدف باشن، کم کم هدف شدن. کم کم بت ها آمد توی کعبه. وقتی حضرت ابراهیم کعبه را ساخت که بتی توش نبود، بعدها مردم گفتن خب خدا رو ما وقتی نمیبینیم یادمون میره ازش، ما برای که به خداوند متوجه باشیم باورش کنیم این خدا باید جلو چشم ما باشه. خب خود و خدا که نمیتونیم بیاریمش، خدایان و واسطه ها، نیروهای ملکوتی، فرشتگان، اجنه، نمیدونم چی، تمثال اولیا و پیامبران و یعرفا، اینا رو میذاریم به عنوان نمادهای خدا و خدایان، جلو اینا به عنوان وسیله جلو اینا خضوع میکنیم، جلوی مجسمه مسیح و مریم این کارو میکنیم. بعد کم کم دیگه نفهمیدن که خب این یعنی لغزیدن از توحید به شرک. این معنویت هست اما معنویت انحرافیست، معنویت خرافیست. دنبال عامل واسطه اتصال به عالم مطلق یک تلاش مذهبیست، اما این اتصال چطور باید صورت بگیره که به شرک منجر نشه؟ و الا اصل وحی و الهام رو همه این معنویون عالم قبول دارن. اصلا ملا مسیحی ها میگن که انجیل ها درست کلام خدا نیست. ما میگیم قرآن کلام خداست، اینا خودشون میگن انجیل کلام خدا نیست، کلام بشره، حواریون نوشتن اینا، اما الهام خداست، الهامات الهیست. خب اصلا اینا هم الهام رو قبول دارن به یک معنا، دیگران همینطور، یهودی ها که بیشتر طبق منابعشون چیزا رو قبول دارن، حتی بودایی ها، حتی هندوها که کاملا مشرکن، چند میلیون خدا دارن، کاملا معتقدن به الهامات معنوی و الهی. منتها تو تفسیر جزئیاتش که وارد میشن با خرافات، با شرک قاطی میشه، مخلوط میشه. رابطه ماده و معنا درست برقرار نمیشه، رابطه فرد و جمع درست نه، رابطه ملک و ملکوت، عالم باطن و ظاهر، ماده و معنا، خدا و خلق، خدایان فلان، نه، یه مرتبه مخلوط میشه، اشکالات معارفی و نگاه های اینجوری پیدا میشه، این مشکل پیدا میشه.